این روزها به سالگرد انقلاب بهمن 1357 نزدیک می شویم. همه ضد انقلاب های غالب و مغلوب توپخانه تبلیغاتی و رسانه‌ای رو به کار گرفتن در قبار چنین جوی حقیقت مانند خود انقلاب گم می شود. از همه سالگردها می توان گذشت، یادی نکرد، اما از سالگرد انقلاب بهمن و قیام ضد سلطنتی نمیتوان چشم پوشید و به سادگی گذشت. تحولی بزرگ که همه جامعه ایران رو شیار کرد، شخم زد، مهر خود کوبید و اثر خودش رو بر ریسترین اجزای آن جامعه بر جا گذاشت و پیامد اون بر سرتاسر جهان پراکنده شد. آرزوهایی که در پای حکومت اسلامی ذهب شد، انقلاب به فاجعه نشست و ناکام ماند. از داستان انقلاب بهمن 57 خوانش‌های گوناگون می‌شود. روایت طرفداران سلطنت و حکومت اسلامی مشابه است. انقلاب اسلامی بود. اما انقلاب چه بود؟ چرا چنین سرنوشتی پیدا کرد و امروز چه داوری می‌توان در مورد اون داشت؟ با دو تن از تحلیلگران و نظریه پردازان در این باره گفتگو میکنیم. محمد رضا شالگونی و محمد رضا نیکفر. که درباره سومین محمد رضا که سقوط کرد، محمد رضا پهلوی، میخواییم از اونا بپرسیم و درباره انقلاب بهمن. من بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. خوش آمد به شما میگم جناب محمد رضا نیکفر.
مرسی.
آقای شالگونی درود بر شما.
زنده باشید.
خب آقای نیکفر شما شروع کنید. چندین مقاله نوشته بودین، تزی رو مطرح کردین که انقلاب بهمن انقلاب چند بنیست. میشین توضیح بدین ارزیابیتون از انقلاب بهمن رو هم بیان میفرمایید؟
آره، اون فرعیه، حالا در جریان بحث میتونم بهش بپردازم. چیزی که مهمه اینه که این انقلاب بهمن یه آینه هست که گذر عمر ما رو نشون میده و وضع حال ما رو، یعنی هر بار در این نگاه میکنیم یه چیز دیگه رو میبینیم. به نظر میرسه اون تغییر کرده، ولی خیلی وقتا خود ما هستیم که تغییر کردیم. 200 سال دیگه هم اونطوری خواهد بود، یعنی مطمئن باشید که همونطور که در مورد انقلاب فرانسه ما می‌بینیم انبوهی کتاب مدام در میاد، یه جریان نیرومندی هم وجود داره، رویزیونیسم در تاریخ نویسی که مثلا کوشش میکنه یک چیز دیگه ای رو بده، و از این از همون زمان شروع شد، یعنی از همون زمان انقلاب فرانسه این بحث شروع شد. کانت ستایش کرد، نقد کرد، هگل ستایش کرد، نقد کرد، و بعد همینطوری این شروع شد و برداشت‌های مختلفی شد. وقتی که اون ضد انقلاب پدید آمد، ناپلئون پدید آمد ازش، بعد از اون و در 1848 دوباره، و بعد کمون پاریس دوباره یک فضای دیگه ایجاد کرد، بحث لایسیته در 1905 و همینطوری ادامه پیدا کرد و همچنان ادامه داره، و مطمئن باشید در مورد انقلاب ایران هم همینطوری خواهد بود. جالب اینجاست فقط یه دیالکتیک جذابی داره این انقلاب، اینی که ضد انقلاب هم از مفهوم های اون استفاده میکنه، یعنی چیز عجیبیه. یعنی شما در نظر بگیرید که سلطنت طلب دو آتشه یا خمینی گرای دو آتشه وقتی که میخواد تحلیل کنه و بگه چرا موافقه یا چرا مخالفه، از مفهوم هایی مثل قانون، آزادی، پارلمان یا اینجور چیزها استفاده میکنه، و اینا چیزهایی هستن که در واقع انقلاب وجود داشت در این مفهوم، ولی انقلاب بود که روان کرد در جامعه و این جریان همچنان ادامه داره، به طوری که در واقع پسر شاه هم مجبوره که از همین مفهوم های انقلابی استفاده کنه برای اینکه بازارگرمی کنه برای جریان خودش. ما ماجرا اینه که ما پیش از انقلاب با افتخار انقلابی بودیم، اندکی بعد از انقلاب همینطور، ولی بعد یواش یواش در واقع عوض شد. انقلاب مرد، انقلاب شکست خورد، انقلاب دزدیده شد. ابتدا با این شروع شد و بعد انقلاب رو ادامه بدیم و بعد سرکوب و تغییر کرد. بعد یه دفعه سکوت برقرار شد، در حالی که همواره مثلا نیروهای چپ جشن میگرفتن انقلاب شکوهمند بهمن رو. الان دیگه حتی ممکنه به یک مقاله‌ای هم بسنده نکنن و همه فکر میکنن که در واقع مثل یک گناهی آدم در دوره جوانی کرده و پیرانه سری میخواد فراموش کنه، یه چنین احساسی. و بعد فضا اینطوری شده که در واقع رواج پیدا کرده که این انقلاب جهالت بود. منم معتقدم انقلاب جهالت بود، از این نظر که ما جهالت مطلقی داریم نسبت به این انقلاب. مطلق نه، جهالت عمومی داریم نسبت به این انقلاب. شما در نظر بگیرید بیشترین وراجی ها بر سر این صورت میگیره با کمترین، یعنی اگر ما بخوایم تصمیم بگیریم که یک قفس کتاب تهیه کنیم به فارسی که جدی باشن، پیدا نمی کنیم. یعنی چیز عجیبیه. مجموعه ادبیاتی که وجود داره، خب بیشترش به انگلیسی هست، اکثرا هم پایان‌نامه های دانشگاهی یا تحقیقات بعدی هم هستن که هر کدوم از یک موزهی یک موضوعی رو بررسی کرده. ولی جالب اینجاست که ما این انبوه کتاب رو هم که در آمده، هنوز ما یک فرادید نسبت نداریم که تئوری های انقلاب چی بود در بوده ایران، یعنی دستبندی بشه این نظریات و پارادایم ها رو روشن بشه و بیان بگیم که این اکسنت ها وجود داره. اینا هیچ چیز نیست، هیچ کاری در واقع صورت نمیگیره. یعنی ما یک آینه در برابر خودمون داریم که زنگار گرفته، غبار گرفته و اینو پاکش نمی کنیم و تمیزش نمی کنیم. یعنی در واقع این وضعیتیه که من الان میبینم و در این وضعیت احیانا اگر حرفی بزنم با نظر به این وضعیت هست. ببخشید که طولانی شد.
ممنون آقای نیکفر. البته که باید ما پرسش بکنیم که این دلایل این نکته که شما گفتید که دیگه زیاد علاقمندی به مواجهه با انقلاب بهمن نیست. یه موقعی میگوزن انقلاب شکومند، حالا حتی مثلا بعضی ها هم از این هم اشتراب میکنن. دلایل این رو باید حتما توضیح بدید. آقای شالونی، شما بیشتر انقلاب بهمن رو باید تناقض توضیح میدید، میگوید یه انقلاب متناقضه.
واقعیت ماجرایی به که در تایید همین نکته ای که آقای نیکفر گفتم، من اینو بگم که میگن که از شوینلای پرسیدن راجع به انقلاب فرانسه نظرت چیه، گفته بود هنوز خیلی زوده آدم نظرش رو بده. این واقعیتی به که انقلاب ها حوادثی هستن که جنبه های مختلفی رو به اصلاح نشون میدن و معمولا هم برخورده ها با انقلاب ها هم به اصطلاح با تحولات سیاسی تغییر میکنه. منتها ماجرایی که وجود داره، انقلاب بهمن یک انقلابی از یه لحاظی استثنایی بود، یه چیز عجیب و غریبی بود. معمولا در انقلاب ها نیرویی که میومدن، غالب این طوریه که نیرویی که به اصطلاح رو به جلو هستش، اون چیزی که از داخل انقلاب بهمن به وجود اومد، انقلاب سال 57، نیرویی بود که میخواست ما را برگردونه به عقب. و جالبه که این نفوذ پیدا کرد در جامعه. یعنی واقعیت اینه که مثلا اینه که چقدر از مردم در انقلاب ها شرکت میکنند، یعنی به طور مشخص فعال در حرکت انقلابی شرکت میکنند و فلان. انقلاب همین سال 57 تا اونجایی که من اطلاع دارم میگم بیشترین شرکت مردمی درش بوده، یعنی مردم وسیع ترین مردم میگم بالای 10% آدم درش شرکت کردن از مردم عادی فلان. بعد چنین چیزهای خیلی کمه دیگه معمولا. چرا؟ علتش اینه که دستگاه روحانیت شیعه با یک ضربه در واقع کنترل به اصطلاح حرکت انقلابی رو در دست گرفته بود و البته مقاصدش رو هم تا حدودی پنهان میکرد، ولی همه میدونستن که این در واقع اجرای اسلام فلان خمینی اصلا این جنبه‌هاش رو مخفی نمیکرد. حالا هم خیلی ها دارن میگن که خمینی رو ما نمیشناختیم، کلک زد فلان. اینا هم خود خمینی هم میگه کلک زدم، آره اینا هم هستش، ولی اصل خمینی سر جاش بود. اینکه چرا اینطوری شد، به نظر من یک ماجرایی وجود داره. اون عبارت از اینه که سعدی در گلستان یه حرفی داره که جالبه، من خیلی اونو دوست دارم، که وضعیت ما رو در دوره شاه نشون میده. میگه که یک شاعری رفت به اسلام بدیهه یک امیر دزدان رو بگه فلان و اینا، گفت لباساشو بکنند و فلان روانش کنند و اینا، زمستان بود و این داستانا. بعدن اینو بیرون انداختن، اومد یه دفعه سگ‌ها رو هم باز کردن که اینو به اصلاح چی بکنن، حمله کنن بهش. دست بر دست زد به زمین که سنگی بردارین سگ‌ها رو پراکنده کنه. زمستان بود، زمین‌ها یخ زده بود، سنگ بلند نمی‌شد. گفت عجب حرامزاده مردمان، سنگ را بستند و سگ را گشودند. واقعیت اینه که در دور این تناقض خود رژیم شاهنشاهی بود که آخرا مخصوصا اینو تلطرون. حالا خیلی مسئله مهمی که هستش اینه که مخصوصا امروز اونجایی که آقای نیکفر میگفت که در حسب اوضاع در واقع فرقی کنه بسته به اینکه اوضاع و احوال چطوری باشه، امروز خیلی ها نه تنها سلطنت طلبان میگن اشتباه کرد انقلاب، مثلا پدران ما فلان کردن بهمان کردن. به نظر من واقعیت ماجرای باید از اینه که در خود رژیم شاهنشاهی باید تو انقلاب چیزی نیست که کسی با تصمیم و به اصطلاح اراده بخواد اون رو انجام بده. تنها نیرویی که میتونه واقعا در انقلاب مؤثر باشه اون خود حکومت حاکمیه که اون رژیم حاکمیه که بر به اصطلاح انقلاب از بطن اون به وجود میاد. به نظر من برای فهمیدن تناقض این انقلاب باید بیش از هر چیز مخصوصا به اون 15 سال آخر رژیم شاهنشاهی مراجعه کنیم، بعد ببینیم چی شد. واقعیت هم اینه که خیلی ها میگن این هم آگراندیسمان میکنن، بعضی هم اوائل خوششون میمد از چپ ها که چپ ها در این انقلاب نقشه چیزی داشتن و فلان همراهی کردن. واقعیت اینه که چپ در حاشیه بود در اون موقع، چپ در حاشیه بود در انقلاب سال 57. چپ نیروی تعیین کننده نبود، نه کسی هم وجود نداشت، مهم هم بود ولی در حاشیه بود. اینو مخصوصا تبلیغات غربی و فلان و اینا که دلشون میخواست بگن که این دستا مثلا ممکنه خطر به اصطلاح چپ وجود داره و فلان بزرگش میکردن. واقعیت اینه که در انقلاب بهمن اون نیرویی که به اصطلاح آزاد گذاشته شده بود نیروی روحانیت بود، نیروی اسلام بود. شاه خطر رو در این میدید و نیرویی به اصطلاح از نظر اجتماعی هم جریانی آزاد شده بود از اون مهاجرت های داخلی و فلان. اونا طبیعی ترین در جایی که همه جا سنگ ها رو بستند و اینها، فقط میتونستن به مفاتیح الجنان و فلان و بهمان و این میگن که دیگه در همین آماری که بعدن معلوم شد دیگه تلویزیون رضا قطبی در واقع چیز کرده بود که تلویزیون ملی ایران اون موقع تحقیق کرده بودن، در حالی که بالاترین تیراژ کتاب مثلا در اون موقع شعرهای شاملو بود اون موقعی که مثلا چاپ می شدن دو فلان از کتاب ها 2000 یا فلان بود مفاتیح الجنان بالای 1 یا 2 میلیون تیراژ داشت و فلان. 30,000 حوزه مذهبی فقط در تهران بود و اینا. یعنی فکرشو بکنید، اینها رو آزاد گذاشته بودن چون خطر را در اینها نمیدید و اینها. واقعیت اینه که از اینجا انقلاب شروع شد. مردمی هم که مهاجرت داخلی کرده بودند، هیچ چیزی نداشتند و فلان، دست به جایی زدند و اینا که ایشون گفتن که جهالت و اینا بود. جهالت هم بود، چون نیرویی رو که آزاد کرده بودن و نیرویی رو که بسته بودند، در واقع این نتیجه اون بود. به نظر من چیز عجیب و غریبی در سال 57 اتفاق نیفتاد. نیروی ارتجایی در واقع، حتی اونهایی هم که بعد یا میگن که در واقع آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اینا رو، اونم اشتباهه. انقلاب رو کسی نمیتونه اینطوری سازمان بده. در هر حال من میخوام اینو بگم که این محصول تناقض خود رژیم شاهنشاهی بود که از بطن این چنین چیزی بیرون اومد. اون چیزی که یکی از نویسنده‌های آمریکایی که درباره انقلاب آمریکا نوشته، به اصطلاح ایران نوشته، میگه انقلاب غیر قابل تصور، unthinkable revolution. در واقع هم از یه نظری واقعا یه چیز عجیب و غریبی. به نظر من اینها حالا تبلیغات زیاد شده و همه چرا انقلاب میکنه، چرا انقلاب کردید اصلا فلان. انقلاب رو کسی نخواست بکنه که تصمیم گرفته باشه. انقلاب رو در واقع اعلی حضرت همایون شاهنشاهی با ایجاد رستاخیز و بقیه مسائل به وجود آورد. و حتی به قول داریوش همایون اون موقعی که پارکونسی مقایسه میکنه، میگه اون موقعی که حتی آمریکایی‌ها فشار اومدن آوردن که کوتاه بیا، کوتاه نیامد، ولی شاه ما اونجایی که باید شل میکرد شل نکرد، اونجایی که بایستی وای میستاد وای نیستاد. اون طرفدار اون موقع اوائل اومده بود خارج اوهران، سرکوب بود و فلان. این ماجرا بود دیگه.
متشکرم شاید الان موقعش باشه که اون توضیحی که میخواستیم بدین. الان مفاهیمی هم رواج پیدا کرده در تعریف انقلاب بهمن، من جمله مثلا انقلاب ارتجایی، انقلاب بازگشت و یا اون نکته که شما گفتید ملاخر شدن انقلاب، دوردیده شدن انقلاب. در این باره هم توضیح بدید اصلا چرا چنین مفاهیمی رواج پیدا کرده و شما خودتون نظرتون چیه راجع وقتی نگاه میکنید به انقلاب بهمن؟
من از یه نکته از صحبت آقای شالگونی شروع کنم که دو وجهیه. یکی ایشون میگه یک انقلاب استثنایی بود، یکی انقلاب متناقض بود. من با این متناقض موافقم، ولی با استثنایی روش حرف دارم. توضیح این که از اینجا شروع کنم، عنوان یه مثال یا برای کسانی شاید مطالعهش جالب باشه. یک فیلسوف لیبرال سوسیال دموکرات آمریکایی داریم به اسم مایکل والزر، آدم مترقی هست ولی لیبراله. و این حدود اگر اشتباه نکنم 6 سال پیش یه کلاس درس داشت که بعد اون کلاس رو بیرون داد به صورت یک کتاب. کتاب مختصری هم هست، اسمش هست پارادوکس رهایش، پارادوکس آف لیبریشن. و تو این آمد 3 تا تحول، 3 تا انقلاب رو بررسی کرد، یا تحول بزرگ رو بگیم. یکی هندوستان، یکی الجزایر، یکی اسرائیل. و گفت در همه اینا یک پارادوکس می‌بینیم به این صورت که، ولی حالا جالب است این، چون خیلی آدم اخلاق‌گرا، اهل گفتگو، دعوت به گفتگو و اینکه سکولارها باید به مذهبی ها وارد گفتگو بشن و امتیاز بدن، پشت ذهن مایکل والزر اینه. میگه که در هندوستان مبارزات استقلال و رهایی 2 تا نیرو وجود داشت، سکولارها و مذهبی ها و سنتی ها. و سنتی ها، گاندی بلد بود با سنتی ها حرف بزنه، هم با مسلمان ها و هم با هندوها. نهرو نه بلد بود با اینا حرف بزنه نه خوشش می آمد از اینا. قدرت دست سکولارها و چیز افتاد، با اینکه رهبری معنوی با گاندی بود، و سنتی ها رو پس زدن و سنتی ها واکنش نشون دادن، از یه طرف به صورت جدایی پاکستان، از یه طرف همین جریان هندو که تا امروز هم ادامه داره که اون سکولاریزم هندوستان رو زیر سوال میاره. خلاصه نظرش اینه که در هندوستان ما با یه پارادوکس مواجه هستیم، حرکت سکولار مترقی صورت میگیره ولی منجر به بیداری سنت میشه و اونا ضربه میزنن. الجزایر رو مثال میزنه، میگه همین اتفاق افتاد، نیروهای آزادی بخش، جبهه آزادی بخش دست سکولارها افتاد، مذهبی ها رو پس دادن، مذهبی ها بعدن واکنش نشون دادن، قهر کردن و بعد به تروریسم رو آوردن که یادتون باشه چه ترورهایی رو انجام دادن. بعد اسرائیل رو مثال میزنه که خب خیلی اینجا بهش انتقاد شده، معتقد صهیونیست‌های اولیه بنیانگذاران سکولار بودن و اینا اصلا برشون خود یهودیت یه مفهوم ملی بود نه مفهوم مذهبی، توجه نکردن به مذهبی ها. مذهبی ها بعدن به صورت ارتجاع راست در آمدن و خودشونو نشون دادن. معتقده که ما تموم این تحولات با چیز مواجه هستیم. ما به اینا میتونیم اضافه بکنیم، مثال کنار دستمون افغانستانه، یعنی در واقع حرکتی از طرف سکولارها صورت میگیره و بعد واکنش مذهبی ها رو نشون میده و بعد ببینیم چه پیش اومد. حالا ما ماجرا رو عوض کنیم، یعنی فکر کنیم که ما دست بالا رو میگرفتیم، نیروهای چپ، دموکرات و ملی به اصطلاح، ولی در مجموع سکولارها میشه حد زد در این چارچوب که با یه واکنش مواجه میشدیم و یه واکنش ممکن بود به مصالحه نکشه، به درگیری بکشه و به حتی به جنگ بکشه، یعنی یک وضعیت عجیبی مثل افغانستان ایجاد بکنه. وقتی در این چارچوب بزرگ، دورنمای بزرگ قرن بیستومی نگاه کنیم، به نظر میرسه که گویا استثنا نیست. ما فقط بدبختی ما اینه که برخلاف اون نمونه هایی که مایکل وارزر مثال میزنه، قدرت میفته دست مذهبی ها و مذهبی ها که نمیخوان مصالحه کنن و سازش کنن و این رو پس میزن. در همه این نمونه ها ما دو تا حرکت رو میبینیم، یعنی دو تا جریان رو میبینیم. این جریان اوورلپ دارن، یعنی اینطور نیست که ما بگیم یه نیروی سنتی متجدد اینا با هم یه جایی انطباق نمیشن، ولی کلن ما در اینها ما دو تا بون، دو تا چیز میبینیم، یکی سنتی یکی متجدد، و تأکید میکنم که اینا مفهوم های فرهنگی صرف نیستن. اینها هر کدوم شروع میشن با گونه فضیلت، یعنی در واقع تجدد با گونه درک از یک فضیلت دیگه ای رو با خودش میاره و در برابر فضیلت سنتی میگذاره، و فضیلت علاوه بر اینکه دانش امتیاز و برتری هست، یعنی یک نظام امتیازوری و یک نظام نشانه‌ای میخواد به هم بخوره، و بعد نیروهایی که نمیتونن در واقع جذب این دوریای مدرن نشدن، امکان ندارن انتگره بشن و رو میارن به اون در واقع دیدگاه سنتی و این دوتا بون با هم پیش میره و اون یک جریان عمقی هست که اینها رو به حرکت در میاره که در ادامه خواهم گفت. فقط جمع کنم در این که این در یک اسکوپ یه فرادید که ببینیم، یعنی که اصلا ایران استثنا نیست و ما این جریان ها رو میبینیم. در این مورد مایکل، توصیه مایکل واضح رو بذاریم کنار، ولی اینکه اینا رو خوب دیده به نظر من درست دیده و اینکه این دو بون رو ما در جاهای دیگر میبینیم. بله،
متشکرم آقای نیکفر. آقای شادمانی، آقای نیکفر گفتن که اون مفهومی که شما به کار گرفتین در باره انقلاب بهمن یه وضعش رو استثنایی بودنش رو زیاد به شما فکر نیستن. ضمن این که آشاد بخواییم بون بپردازیم بسید به این مفاهیمی که رواج پیدا کرده در تعریف انقلاب بهمن، انقلاب ارتجایی، دزدیده شده، ملاخور شده، نظرتونم بگیم در این باره.
اول که من بگم که انقلاب ارتجایی نادرسته، چون واقعیت اینه که مردم آزادی میخواست. واقعیت ماجرا اینه، یعنی اینو حالا هی دارن شروع میکنن که مثل مخصوصا سلطنت طلبا، البته بعضی ها دیگه هم چون نمیدونن دو اینا که اصلا چتون بود و فلان. این مثل این میمونه که آدم بیاد همین الان بگه چتونه حالا انقلاب نکنید و فلان و اینا. اگر واقعیت نه که قانونمندی امور اجتماعی رو به اصطلاح قانونمند بودن امور اجتماعی رو قبول بکنیم، حتی علمم ندونیم و فلان و اینا، ولی قانونمندی هایی داره دیگه، به هر حال میشه تعیین کرد و اینا. واقعیت اینه که تصادفی نبود که یه دفعه همه برخواستن علیه به اصطلاح حکومتی. این وقتی یه چنین چیزی اتفاق میفته، این توافقی وجود نداره، اون هم در کشوری که اصلا نفس کشیدن در واقع ناممکن بود. من از اولین لحظه جمهوری اسلامی باش مخالف بودم، ولی واقعیت اینه که در دوره جمهوری اسلامی تنوع افکار هنوز وجود داره. یعنی فکرشو بکنید، من یادمه در دوره شاه، شما ها جوانتر هستید شاید اونطوری یادتون نیاد، مثلا حتی کتاب هایی رو که واقعا هیچ ضدیتی با رژیم نداشتم، مثلا اون کتاب رهنما رو درباره این در جنبش عدم تعهد و کنفرانس باندونگ و فلان نوشته بود، خودشون هم اجازه چاپ داده بودن، بعدا اصلا ممنوع شد، یه دفعه اصلا کسی نفهمید چه است. چرا مثلا چیز رو این ویراثکار استعمار دکتر بهار رو چه اصلا گفتم بابا نویسنده بود چیز بود و مجاز، یه دفعه ممنوع شد و خونه هر کسی میگرفتن پدرش رو در می آوردن. من یادمه در زندان عادل آباد شیراز بودیم انفرادی، بعد یه جوانی رو آوردن اونجا که چی هست دانشگاه پهلوی شیراز بود و اینا. گفتیم چرا؟ گفت که والله کتاب اصول مقدماتی فلسفی رو ازمون گرفتن. اولا تو اصول مقدماتی فلسفی واقعا از صرف و تهش بخونی ازش چیز عجیب و غریبی چه در نمیاد، مثلا یه کتاب چیز، ولی گرفته بودم. خب حالا یکی رو گرفتن دیگه، چون میدونستیم ممنوعه دیگه این دو چیز آفران. بعدن چند روز بعد یکی دیگه رو آوردم، بعد 4-5 نفر شدن اینا. بعدن اینا همهشون به خاطر به اصطلاح اصول مقدماتی فلسفه، ما فکر کردیم یه جای دوباره چاپ شده اینا گرفتن، بعدن فهمیدیم یه نفر اینا یه کتاب داشته، بعد همه این دانشجوهای بیچاره رو گرفته بودن. بعدم هنوزم بعضی از اون دانشجوها هستن دستن، حالا مسنتر شدن و فلان. فکر شما کنید، اینا رو من مثال میزنم تا این چه به اصطلاح، یا اون آخرین صحنه ای که اعلی حضرت درست کرد و فلان، که همه اون احزاب و فلان رو با خودمون درست کرده بودیم، حالا میگیم هیچ، همه ایرانی‌ها جزو به اصطلاح چیز هستن و هر کس هم نمیخواد اصلا عضو حزب رستاخیز بره، پاسپورت بگیره بره چیز. یه سرهنگ از این قبلی سرهنگ‌ها چیز بوده، بانشسته بود بیچاره، فکر کرده بود که واقعا پاسپورت میدم با آدم، رفته بود پاسپورت بگیره بره، گرفته بودن آورده بودن تو قصد، ما دیدیمش اصلا اینو. فکرشو میکنید این وضعیت رو داشته باشید، مردم انقلاب کردن این چستش ارتجاعی نبود، که نیات مردم، حرکت مردم چست. منتها اون چیزی که آیه نیکفر گفتن واقعیت اینه که انقلاب اگر از بطن جامعه بلند میشه، خب طبیعتا بازتاب جامعه هم هستش. اگه جامعه هست که پیشرفته است، خب طبیعی یه مسائل مطرح میشه، پیشرفته نیست. این مثال هایی که ایشون زدن تقریبا همهشون جامعه هایی بودن که مسئله مذهب مهم بوده درشون، فکرشو بکنید. بعد یه عامل دیگری هم مهم بودن در این مسائل. اون عبارت از اینه که انقلاب بهمن از یه نظر جالب بود. از این نظر من میگم مثلا واقعیت اینه که در رژیم شاه در 15 سال آخر بالاترین امکانات رو یه دفعه اقتصاد ایران تحرک خیلی زیادی پیدا کرد. یعنی در اون شرایط نباید انقلاب میشد قاعدتا. و این انقلاب شدن خیلی عجیب بود و فلان دیگه. بعد دومین مسئله وارد از این بود که شاه اصلا دشمن خارجی نداشت. هر انقلابی ضمناً یه حادثه بین المللیه. رژیم شاه واقعیت اینه که هیچ دشمن خارجی نداشت. روسا یادتونه که چقدر تملقش رو میکردن. اون به اصطلاح رئیس جمهور چین دیگه اومده بود درست در تظاهرات و فلان، خمینی گفت از روی جنازه های ما گذاشتند و فلان اینا. الان همه میخواستن چی بکنن؟ حتی اینا تلاش میکردن که کوبا هم بسید که یواش یواش داشت فلان میکرد. دشمن خارجی فعالی نداشت رژیم شاه. انقلاب ایران یکی از انقلابهایی بود که واقعا از ایران برخاست. این خیلی مهمه به این مسئله توجه بکنیم. یک کمی باید تفکری داشته باشیم که چرا این دوی موردهایی که
عامل بین‌المللی بعدن خیلی تاثیر گذاشت توی
روند انقلاب. اصلا هیچ انقلابی نیست که حادثه بین‌المللی نباشه، اونم در منطقه حساسی مثل ایران. ولی توجه داشته باشید انقلاب هندوستان بابا مستعمره، یعنی اینا رو به معنای اخص کلمه انقلاب جنبش های استقلال طلبی بودند. میگن که وقتی که گاندی اومد لندن در صحبت بکنه با مذاکره کنه فلان و اینها، گفتن خب ما از کدوم هندوستان داری صحبت میکنید؟ گفت ما چند تا هندوستان؟ گفت مسلمان ها چیز دیگه. تعجب کرد اصلا، یعنی که مثلا اونا میخوان جدا بشن و فلان. یعنی اینا انگلیسی ها دست داشتن در کار. یه واقعیت نه که برادران جناح رو اونا علم کردن اینا. یا مثلا در الجزایر واقعیت نه که فرانسه خودش نقش داشت. یادتون باش اونایی که به اصطلاح فرانسوی های مقیم به اصطلاح چیز الجزایر چه حقه بازی هایی کردن و فلان اینا. یا مثلا در اسرائیل، اسرائیل محصول تا حدود زیادی محصول به اصطلاح اون پیامدهای فاشیزمه. و همچنین شاید انگلیسی ها اجازه نه، فلسطین هم اون موقع مستعمره بود اصلا، اینا نمیشه. افغانستان البته مستقل بود، ولی واقعیت اینه که اینجا هم عرشه یه چیزهایی شد دیگه. افغانستان هم نمیتونست اینطوری بشه. در ایران اصلا دشمن خارجی وجود نداشت به اون صورت. منتها هر انقلابی یک حادثه بین‌المللی. واقعیت این هستش که منم که وقتی میگم استثنایی، نه اینکه اصلا از هر نظر چیز عجیب و غریبیه. قاعدتا در انقلاب ها نیرویی که رهبری میکنه مردم رو چیزهای پیشرویی رو مطرح میکنه. خمینی انصافا استقلال و بعد آزادی رو هم آوردن و فلان، نه در واقع از بطن جامعه بلند شده، منتها اون حکومت جمهوری اسلامی رو آوردن. حتی چیز به اصطلاح اصلا ناراحت شده بود یه بازرگان و اینا، به اصطلاح جمهوری دموکراتیک اسلامی گفت نه یه کلمه بیشتر. یعنی چیز بود. واقعیت ماجرا این بود که در ایران به اصطلاح مسئله ای که اتفاق افتاد، اصلا رژیم شاه تا حدود زیادی تأثیر داشت. بعدن هم بقیه هنوز شوروی بود و فلان و اینها هم به اصطلاح اون اربابهای دنیا هم فکر میکردن که خب اینا یه دفعه در منطقه مثل ایران به اصطلاح چی بشه و فعال بشه. مخصوصا یواش یواش میدیدن که در افغانستان مثلا به اصطلاح شوروی ها به طمع افتادن که کارهایی بکنند و فلان، نو ترجیح دادن خمینی بیاد و فلان. تأثیری داشت البته، ولی انقلاب از بطن جامعه ایران برخواسته بود. به نظر من مسئله ای که وجود داره همین الانم هم خیلی ها دارن میگن چرا انقلاب کردید و فلان، از اونها باید پرسید که چرا حالا مخالف جمهوری اسلامی هستید؟ آیا خواستن آزادی جرمه؟ ما ما میخواستیم آزاد باشیم. حالا چه بلایی سرمون آمد اون داستانه که بایستی مثلا واقعیت هم اینه که در این پرداختن این داستان رژیم شاهنشاهی نقش تعیین کننده داشت تا دیگران نیروهای سیاسی دیگر، نه لیبرال نه چپ نه نمیدونم ملیون فلان هیچ کدوم شد.
شکر آقای میخواید دنباله
صحبتتون
رو ادامه
بدید؟ بله، ما اگه اجازه بدید ملاحظاتی رو همین صحبت آقای شارگونی دارم و در این حال دنباله اون صحبت. بله آره، همه چیز در جهان استثنائیه، چون جهان از در واقع ایده های افلاطونی تشکیل نشده، به قول نامینالیست ها از مفردات تشکیل شده و مفردات یگانه هر همه چیز. ولی در این حال خب ما جریان های دورانی داریم و مشابهت ها داریم. چیزی که برای من خیلی چشمگیره اینه که ما مفهوم برای ادراک انقلاب کم داریم، یعنی یک ضعف مفهومی داریم و مفهوم خیلی مهمه. من بارها در صحبت های مختلف تکرار میکنم این جمله هگل رو که خب مفهوم با آلمانی میشه بگریف و این بگریف همریشه است با گریف، یعنی دسته، یعنی شما این مفهوم به مثابه دسته‌ایه که میزنید چنگ میارید و دنیا رو اینطوری میچرخونید یا اینطوری میچرخونید یا پدیده رو، و شما هر چقدر این دسته زیاد داشته باشید بهتر میتونید این پدیده رو زیر و رو کنید و بگردونید. و ما دچار در واقع یک فقر مفهومی هستیم. چیزی که سنگینی کرد و موند این هست که انقلاب به عنوان مفهومی مقدس، این بدترین فوش در دوران جوانی ما این بود که بگه نه این ادراک انقلابی نیست، یا اینکه این ادراک انقلابی است. کار تموم بود اگر بر یک چیزی گفته میشد که این انقلابی نیست، یعنی پلشته باید دور ریخته بشه. اینقدر این مفهوم باره در واقع مقدس بیاد، یعنی در واقع دیفرنس درش وجود نداشت، تفکیک وجود نداشت، یک مفهوم یک پارچه بود. و معمولا مفهوم هایی که ساخته میشن مقدسن و یک پارچه هن، باید یک روز انتظار داشته باشیم که اینا بشکنن و بد جوری بشکنن و کلی مسئله ایجاد کنن. یعنی یک جایی خودت رو افراد در برابر این قرار میگیرن که اینو مقدس بدونن یا اینکه نامقدس، و یه دفعه به تجربه زندگیشون رجوع میکنن، میگفتن وای این چه بوتی بود که ما در برابرش تعظیم کردیم و چه بر سر ما آورد. در نتیجه یک دفعه میپرد به اون ور، از ستایش به نکوهش و از پرستش به ارتجای خوندن میرسن. یعنی یک اشکال در واقع ادراکی و ذهنی هست و یک ضعف در واقع روشن فکران که روی مسئله به اندازه کافی کار نکردن و ما مفهوم خیلی کم داریم. یعنی اگر شما بحث که میکنید میبینید که افراد دست به یک خطایی میزنن که 250 سال پیش دیوید هیوم در مورد اون تذکر داده بود که شما از عرصه هستی اجازه ندارید بپرید به عرصه بایستی، یعنی تفکیک کنید بین عرصه فکت ها و هستی عرصه ارزش گذاری. یعنی یک جایی هست که انقلاب علت داره، چه خوشتون بیاد چه بدتون بیاد علت داره. یه جا هست که شما ارزش گذاری میکنید و بعد یا برای خودتون موزه تکلیف میکنید، اون یه بحث دیگه است و در میون ما برعکس شده، یعنی از حوزه بایستی و ارزش حرکت میکنیم و متناسب با اون فاکتور رو عوض میکنیم. یعنی در واقع به لحاظ فلسفی یک مغلطه بسیار کودکانه و پریمیتیو این رایج داره در بحثات. یعنی پس ما باید تفکیک کنیم. یک اولین تفاوت مفهومی که بخوایم اینه که بین علت انقلاب و حکمت انقلاب، علت انقلاب و ارزش گذاری زمینه اون و اینا، این تفکیک رو انجام بدیم و دست از این مغلطه کودکانه برداریم. برای دیدن علت انقلاب، اینا واقعا خواهی شالگونی هم گفتن، یکی بهترین کارها نه آثار تئوریکیه که چپ‌ها یا مذهبی‌ها نوشتن، بهترین منبع من اخیراً تشخیص دادم این تاریخ شفاهی، این مجموعه مصاحبه‌هایی که با داریوش همایون یا دیگرون شده بود. داریوش همایون در همین گفتار میگه که اینقدر ما منزوی بودیم که من میخواستم با یکی صحبت کنم در سال 57 که شما چی فکر میکنید، و کسی حاضر نبود با ما حرف بزنه. یعنی این چیز رو بیان می و بعد برید ببینید که فروپاشی از درون چجوری است. یعنی قبل از اینکه انقلاب ایران سرنگونی نبود، فروپاشی از درون بود. برید ببینید همونا رو که میخونید ببینید که ببخشید سگ صاحبش رو نمیشناسه. یعنی چجوری از درون فرو می پاشه و فرار می کنن و می دازن تقصیر هم و بعد قربانی می کنن. یعنی این هویدای بیچاره و بدبختی ها رو در واقع قربانی کردن. در واقع عامل مرگ بسیار از اینا خود ارباب بزرگ بود که این به این روز هم دادش. ما این تفکیک مفهومی رو لازم داریم. تفکیک مفهوم دیگه که خیلی مهمه در واقع انقلاب اجتماعی و انقلاب سیاسی. ما به این انقلاب اجتماعی کم توجه میکنیم، یعنی این از نظر دور داشته شده. انقلاب اجتماعی در این مفهومی که در واقع انقلاب پسیو، یعنی بیکنشی که گرامچی مطرح میکنه، یعنی اون در اون عمق جاری هست و بعضی وقتا یه دفعه میزنه بیرون و یک از خودش کنشگری نشون میده. و این انقلاب واقعیت اینه که این شروع شد از اواخر دهه 30. این جامعه ایران دگرگون کرد. یکی از نمودهاش انقلاب سفید بود، بعد خود واکنش 15 خرداد بود، بعد میایم میرسیم به خود انقلاب و این ادامه داره. این ادامه داره. یعنی شما در نظر بگیرید جنبش سبز یک لرزه بود بر اثر این جریان عمقی و اتفاقات اخیر. ما بیش از هر چیزی میبایست به این جریان عمقی توجه بکنیم و اینها رو به عنوان در واقع نمود ببینیم. وقتی که با این متد شروع کنیم این هست. از طرف دیگه ما باید دیدمون رو فرا ببریم، یعنی به چیزی هم باور کنیم که هگل بهش میگه نیرنگ عقل. نیرنگ عقل یعنی در واقع تاریخ چجوری کلک میزنه به ما و طریق یک اینو کلک رو من در مفهوم استعاری به کار میبرم، از طریق یه جریانی که شما انتظار ندارید یک اتفاقاتی میفته که چیز میشه. یک مثال این هست که میگن در واقع ضد انقلاب پروتستانی، یعنی کاتولیسیزم در برابر پروتستانتیزم واکنش نشون داد. این میگن ضد انقلاب کاتولیکی. از طریق این ضد انقلاب شروع کرد خودش رو اصلاح کردن. یعنی این یک جور نیرنگ عقله، یعنی در واقع یک مثال خوب هست در این مورد. من برای یک نمونه از در واقع نیرنگ عقل به خاطر یک تحقیقی یک آنالیز کردم. این هست که یک شیوهی هست وجود داره در تحقیقات اجتماعی بهش میگن تحلیل گفتمان و تحلیل مفهوم ها. ساده هم هست، یعنی شما در نظر بگیرید که یه مفهومی رو در نظر میگیریم مثل قانون و میریم یک سری روزنامه و سخنرانی مقامات رو پیدا بکنیم در دهه 40 یا دهه 50 که در این حجم از گفتار چند بار کلمه قانون استفاده شده. به ندرت اصلا به این لغت برمیخوریم، به ندرت برمیخوریم. ولی هم الان بیایید مثلا نشریات رو نگاه کنید، رسانه های ایران رو، مدام به این لغت برمیخوریم و در اپوزیسیون مدام به این لغت برمیخوریم. اشکال ما این هست که ما فاشیست صادق نداریم که بیاد بگه من فاشیستم، یا سلطنت طلب جدی نداریم که بیاد بگه من سلطنت طلبم. وقتی که میاد از لغت قانون استفاده میکنه، این دیگه میشه نیرنگ عقل هگل. یعنی ما باید بگیم وای دست مریضات به این انقلاب که این نیرنگ رو به کار برد و این مفهوم ها رو نشون داد به همه یاد داد ها. یعنی ما چپ ها هم قانون مفهوم چیزمون نبود، مرکزیمون نبود، پارلمان مفهوم مرکزیمون نبود، آزادی مفهوم مرکزی نبود، جامعه مدنی مفهوم مرکزیمون نبود. اینا رو ما آموختیم و این خیلی مهمه. بله،
متشکرم آقای نیکمت. آقای شالگونی، شما شاید بخواین ادامه بدین بحثتون رو. منم سوالی داشتم بسیم این که دور آخر رو اگر اجازه بدین بیاییم به امروز، بعدم با آقای نیکمت شروع میکنم. متا الان سوالم اینه که بر اساس صحبتهایی که شما کردین، انقلاب بهمن و همینطور آقای نیکمت، میشه توی این جمله خلاصه کرد که از جمله محصول اون کودتای سیاه و انقلاب سفید بوده که این خیلی تاثیر داشته. نکته بعدی سر پرسش هاست، یعنی اون پرسشی رو که آقای نیکبر هم اشاره کردن، این که چه در مقابل چرا انقلاب کردید، خب این پرسش داری چرا رژیم شاه فرو پاشید. کلن برخورد به این انقلاب رو عوض میکنه، چگونه فروپاشید، اونا باید پاسخ بدن. هرچند که دخل جدی از اون ناحیه ما شاهدش نبودیم، یعنی نیست، واقعتش که اونا بیان دخل کنن چرا واقعا مملکت از دست دادن، خودمشون توضیح ندادن در این باره. سوال من این آقای شالگونی، سوای اینا که به خصوص چپ ها، لیبرال ها و سکولار ها، اینها در مواجهه با اسلامگرا شناخت نداشتن، شناختشون کم بود، که چرا شکست خوردن از اونا؟ درسته توی اون جریان جنگ سرد این اولین تجربه یا اولین تجربه مهم مملکت داری توسط اسلامگراها بود که بعداً هم خب می‌بینیم که تمام دنیا رو متاثر کرده. به هر حال چپ‌ها نسبت به اسلامگراها اون همه چیزی نداشتن. شما نظرتون چیه؟
والا من اینو بگم که قبل از هر چیز اون حرفی رو که آقای نیکفر گفتن، نکته خیلی جالبه که میگن که خیلی از اطلاعات جالب رو از این تاریخ شفاهی به اسلام من متوجه شدم چون چه گرفت بودم، و به نظر من درسته، چون واقعیت اینه که اونا آدم های مطلعی هستن، مخصوصا آدم هایی که باشون مصاحبه های شده که هستم، قبلا هم صحبت نمی کردم با اینها و نکاتی دارن که به نظر من خیلی به اصطلاح مهمه تمرکز کردن، توجه کردن بهشون به نام اینا. اونا همه اینها رو نگاه بکنیم، به نظر من واقعیت ماجرا اینه که اونم من درست میدونم که رژیم شاهنشاهی تا حدود زیادی از داخل پاشید، درسته که در همینطوری مثلا حالا جمهوری اسلامی همونطوری که میبینیم اوضاعش و فلانش رو، منتها واقعیت اینه که تا آخرین لحظه کسی مرگ بر شاه نمیگفت. من سالهاست میشنوم که میگم مرگ بر خامنه ای مثلا، واقعیت اینه که کسی در تظاهرات مرگ بر، من یادم آزاد شده بودیم از زندان آخرا بود دیگه، رفته بودیم خونه برادرم اینا بودیم، یه دفعه تظاهراتی از میدان بهارستان میومد و فلان و اینا که دیدم جمعیت وسیع میگم مرگ بر شاه، ببو مرگ بر شاه، من اصلا واقعا تمام بدنم به لرزه در اومد، من خودم زندان بودم فلان و اما، یعنی اصلا این کلمه رو نشنیده بودیم ما، یعنی که مردم یه دفعه در مقیاس وسیع چطوری شد این اتفاق افتاد، آیا نمیتونستم. این خیلی مهمه که اصلا رژیم شاه بالاخره انقلاب سفید کرده بودن، فلان کرده بودن، الان انقلاب اسم انقلاب هم گذاشته بودن، اونم که نکته چهای نیکفر میگه درسته، واقعیت میگه انقلاب سهرامیز شده بود دیگه، همین مثل خیلی از مفاهیم دیگه که هر چیزی که انقلاب باشه فلانه. بعد مسئله ای که وجود داشت عبارت از این بود که اصلا میتونست پایه‌ای داشته باشه، مثلا جمهوری اسلامی تا اواخر در مناطق روستایی نتونست خیلی نفوذ بکنه، در انقلاب سال 57 مناطق روستایی تقریبا ساکت بودن انصافا، یعنی توجه باید داشته باشه به این نکته. ولی چرا قسم وای نستادن، ارتش هم داشتن فلان هم داشتن امکانات داشتن و اینطوری نبود که دشمن اونطوری به همون که گفتم خارجی هم نداشتن، چرا اینطوری شد و اینها. قبل از هر چیز باید این مسئله رو در اصطلاح چیز توجه کرد. نکته بعدی که میخوام اینو بگم که اون عبارت از اینه که خیلی از ماها واقعیت اینه که همین جستش چپ، لیبرال، غیر و غیر و همه درش تردید نیست که وقتی که در جامعه بسته است جهالت عمومیه. ما مثلا من خودم رو دارم میگم، حالا با دیگران کار ندارم، ممکنه بعضی ها علامه بودن دو کنم من خبر ندارم، ولی واقعیت اینه که بی سواد بودیم، از نظر سیاسی بی سواد بودیم، واقعیت ماجرا اینه. یعنی خیلی از چیزهایی که به اصطلاح چپ ادعا میکرد که میدونه، مثلا خمینی رو واقعا لازم نبود که خیلی کشف و شهودی بکنید و فلان، خمینی اصلا حرفاش رو سر راست میزد، همه چیز در اسلام هست، همه مسائل رو جواب داده. مثلا به این ولایت فقیهش نگاه بکنید، حالا معلومه که ولایت فقیه رو همه نخونده بودن، ولی خب نگاه کنید واقعا در هر جملهش یه تناقض میشه پیدا کرد فلان، اصلا تناقضات عجیب غریبی که با خود فقه و فلان میشه آتیز کرد و اینا. منتها مسئله ای که وجود داشت اینه که دیگران هم به اصطلاح بی اطلاع بودن، چپ مثلا واقعا تصوری از ماجران داشت. حتی این نکته رو هم میخوام بگم، چون من همچنان مارکسیست هستم، خودم رو چپ میدونم، طرفدار سوسیالیسم میدونم و همچنین فکر میکنم امیدوارم همین طوری هم ببینم و فلان و اینا، منتها هیچ اصلا تردیدی ندارم در مبارزه برای سوسیالی، ولی واقعیت اینه که چپ بی سواد بود و چپ خیلی چیزها رو قاطی کرده است. حتی اگر چپ ها که ماها بودیم، من حالا با دیگران کاری ندارم، راه کارگری ها یک قدرت رو بگرفتن چی میشد؟ والله من بکنم دیکتاتوری رو بیداد، یعنی بی توبی تعارف میگم اینو، نه اینکه مثلا آدم های بدی هستند و فلان و اینا. دموکراسی نمیدونم دیکتاتوری فلان همینطوری نیست که از خباثت آدم ها ناشی بشه، یک سلسله تصورات به اصطلاح روشنی باید از مسائل داشته باشه. منتها چرا بود؟ واقعیت اینه که ما در جای بسته شده بودیم. من یادمه که اصلا خیلی از مسائل ابتدایی رو، حتی اونایی که مثلا مارکسیسم و فلان و بهمان رو خیلی خودشون رو علامه میدونستن، واقعا اصلا مطالعات خیلی ابتدایی داشتن. در رابطه با مذهب اصلا یک چیز ضد مذهبی شدید و فلان، اول برای اینکه کسی کمونیست بشه یا چپ بشه اول باید خدا رو انکار میکرد بعد فلان بشه. بابا این اصلا دست برداره دیدن با یعنی چاپ. بقیه مسائل مثلا لیبرال های ما مثلا چقدر واقعا چی بودن دویم، یعنی خیلی خوبه دیگه نوشته هاشون حرفه هاشون اون موقع هستش دیگه. اینها رو واقعیت اینه که در قفسی که مانده باشید این اتفاق میفته. من به نظرم میاد که ما بیش از هر چیز به روشنایی احتیاج داریم. روشنایی 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 واقعیت اینه اصلا. و این هم با حدی از لااقل دموکراسی، چون این حدی میگم به این دلیل میگم که چون خیلی از چبا هنوزم که هنوزه دموکراسی بورژواییه، دموکراتیک یعنی بورژوایی مباره. ولی همین دموکراسی است که روشنایی رو به وجود، دموکراسی بورژوایی نیست، دموکراسی در سرمایه‌داری به وجود میاد منتها در حد معینی هم جلوتر نمیره، خیلی روشنه، ولی بایستی حتما وجود داشته باشه، ما نیاز داریم. اگر این نباشه روشنایی امکان نداره. یعنی انقلاب سال 57 در واقع یک نوعی در تاریکی اتفاق افتاد، یعنی جریان‌های سیاسی واقعا منسجمی وجود نداشت. مثلا توجه داشته باشید در نوسان‌هایی که در بین جریان‌های مختلف اتفاق می‌افتاد واقعا چطوری بود. مثلا به جای اگر خمینی مجاهدین روی کار می اومدن چطور می شد؟ من والا قبل از اینکه این آقای رجوی انقلاب فکریش رو راه بندازه فلان رجوی رو من دیده بودم. واقعا رجوی خیلی آدم به اصطلاح دانشمندتری از خمینی نبود و واقعا اینو میگم. یعنی من قصد توهین ندارم، آقا صمیمانه میگم، ولی رجوی اصلا یه پدیده خود خودش هستم. من ضمناً محمد حنیف نجات هم از دوره جوانی خیلی نوجوانی حتی باش آشنایی دارم، هم شهری من بود باش چیز داشتم و فلان و اینا. واقعا محمد آدم بسیار شریف و نازنینی بود ولی واقعا اصلا تصوری از چیزها نداشت اصلا. اینا چطور میشد؟ اینا را عمدن مثال میزنم که به دیگران آدم راحت تر بگه به اصلا هر باشو. که من فکر میکنم که برای این که چپ بتونه به اصلا خودش رو روپای خودش وایسته و همینطور سلطنت طلب های عزیزمون رو دارم میگم که بابا اون بوربون ها میگن که یه چیزی بعد از که برگشتن به دوره رستوراسیون فلان کارهایی میکردن که یکی گفت که اینها نه چیزی آموختن نه چیزی رو فراموش کردن. واقعیت این حدیث سلطنت طلب های ماست اصلا. یه طوری صحبت میکنن که هیچ اتفاقی مثل که نیفتاده. بابا مردم ایران سراسر از سرخس تا خورم شد انقلاب کردن، برخواستن علیه شما و شما اینا رو همینطور تصادفی میدونید، خریت مردم میدونید و فلان. اتفاقی افتاده، این اتفاق اونقدر بزرگه که بایستی توضیح داده بشه چرا این شداخه. فقط این نبود که مثلا شاه فلان کرد بهمان کرد، در دوره قبل از 15 سال آخر ایران اقتصاد ایران به سرعت رشد پیدا میکرد. منتها چطور شد؟ هر قدر که میشد شاه اصلا هارتر میشد. بابا اصلا من قصد واقعا به اون مرده ندارم که مثلا بگم که توهین بکنم و فلان و اینا، ولی واقعا این طوری اصلا بود. اصلا هیچ سراتی مستقیم نبودن دستن. حتی یه بار من یادمه که در روزنامه رستاخیز در زندان قصد اینو کندم صحبت میکردن و فلان، گفت شاه اصلا حالا قانون مشروطیتیش که شاه چقدر داشت، اصلا در نظام شاهنشاهی شاه باید اینقدر قدرت داشته باشه. یا من یادم همین آقای امیر طاهری با هویدا یه مصاحبه میکرد، ما اینو در زندان شنیدیم، گفت که آقای در رابطه با پاکستان یه مسئله پیش اومده، گفت که آقای هویدا این نظرتون در رابطه با سیاست خارجی منطقه ما چه هسته شده؟ هویدا با کمال آرامش گفت که والله من در مسائل سیاست خارجی فلان اظهار نظر نمیتونم بکنم، اینا همهشون در چیز اعلی حضرت هستشون. خیلی اصلا با چیز نمیگفت، اصلا خیلی عادی هستن. خب فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ این طوری میشه که شد دیگه.
ممنون آقای چالوی. آقای من می‌خواستم که پایانی مطرح کنم، شما بازم دادن صحبت
صدا کجا
داره؟ آها صدا اکوی. خب الان صدا بهتر شده. شما داشتین راجع به این چنبونی بودن انقلاب و ترکیب شرکت کنندگان در انقلاب توضیح میدادید. خب ترکیب خیلی وسیع بود، بلاز طبقاتی، بلاز گرایش های سیاسی، همه گرایش های سیاسی بودن. ترکیب طبقاتی از کارگران بود تا بخشی از بورژوازی ایران تو این انقلاب شرکت کرده بود، همه علیه استبداد شاه متحد شده بودن. امروز اگر بخواید نگاه بکنید، یعنی ما بازم در آستانه یک تحولی به هر حال قرار داریم. آیا الگوی انقلاب بهمن ما ازش گذشتیم؟ یعنی دقیق‌تر توضیح بدم، یک رهبر، یک ملت، اون چیزی که اتفاق افتاد توی انقلاب بهمن، آیا از اون گذشتیم و بعد فکر میکنید که چه الگوهایی، چه شکلهایی از این تحول امکان پذیر هست؟
به روندهات چه خواهد؟ سوال مهمیه و سوال اساسیه. این در واقع همه بحث ها باید بره به این. من معتقدم که ما تقریبا در همون اشتباهات روی دوره انقلاب رو تکرار میکنیم. یعنی برخی هر چقدر هم داد میزنیم، پرخاش میکنیم، سرزنش میکنیم خودمون رو، ولی همچنان رو همون ریل سابق داره حرکت میکنیم. پرسیدید و آقای شارگونی هم پاسخ دادن که مگه ما نمیشناختیم مذهبی ها رو یا این نیرو رو. واقعیت اینه که ما فقط دولت رو میدیدیم، یعنی ما جامعه رو نمیدیدیم. یعنی در واقع این ذهنیت دولت محور به گونه ای بود که ما اصلا به جامعه توجه نداشتیم. یعنی همه چیز محدود به دولت بود و وقتی که تو به عنوان چپ با خدا رو تعیین تکلیف میکردی، بعد با دولت تعیین تکلیف میکردی، دیگه تمام شده بود. یعنی این دوتا بوت رو میشناختیم همزمان یا یکی بعد از دیگری و دیگه بقیه مسیر روشن بود. اصلا دیگه شناختی به اجتماع نداشتی. در همون من یادم در 15-16 سالگی ما اینقدر مغرور بودیم در یه شهری با یه سری محفلی از جوانان و خب اطراف اونم مذهبی ها بودن، اونا می اومدن از ما کتاب می گرفتن، کتاب خونه های دبیرستان ها دست ما بود، اصلا فکر میکردیم حکومت میکنیم بر این شهر، چون بر کتاب فروشی هاش و چند تا کتاب خونه هاش سلطه داریم و بعدش هم مذهبی ها رو تحقیر میکنیم و چند تا معلم خوب هم داریم، تمومه دیگه. فقط قدرت نزدیک، ما قدرت رو در واقع بگیریم. با همین ذهنیت هم از شهرمون در آمدیم، آمدیم تهران و بعد دوباره همینجور. حساب اینه که بعدا من کتابی از خمینی خوندم، اون اولین کتابش کشف اسرار، درش این جمله عجیبی وجود داره که خطاب به شاه میگه که چی میگی تو قدرت داری؟ قدرت دست ماست، دو سوم جامعه رو ما برش حکومت میکنیم. عجیب بود این چیز، این اعتماد به نفس که در اینجا وجود داره و بیان صریح و روشن. حساب اینه که ما جامعه ایران جامعیت خودش رو از دست داده بود. یعنی ما به عنوان برآمده از قشرهای مدرن یا آمده به شهر از ده و درس خونده و مدرن شده، ارتباطمون رو از دست داده بودیم با بخشهای دیگه از جامعه، با عمقی از جامعه. و بعد در جامعه هیچ امکانی وجود نداشت که جامعه در اون جامعیت خودشو نشون بده. یعنی ما پس متمرکز بودیم بر دولت، جامعه جامعیت رو از دست داده بود، پاره پاره بود، دیس اینتگریتد بود، ذهن ما هم ذهن جامعه نبود. الان هم همین وضع برقرار، یعنی متمرکزین بر دولت، جامعه جامعیتش رو از دست داده بسیار با شدت بیشتری، و ما فرادید نداریم، یعنی در ذهنمون هم نمیتونیم این رو جمع بکنیم که چی میگذاریم. هر کدوم یه گوشه ای رو میگیریم و از اون گوشه رو کل دنیای خودمون تصور میکنیم. مثلا فرض کن این تصور که دیگه مذهب از بین رفته و همه مردم، یا این که در واقع همه به پیوستن به سرنگونی، یا همه به فکر در واقع جدایی هستند، یا هر روز انواع از این مطلق‌گویی ها نشون میده که نشون میده politics of difference غلبه پیدا کرده، سیاست جدایش غلبه پیدا کرده، و ما نمیتونیم غلبه پیدا کنیم برای این دیفرنس و به یک جامعیت برسیم و بعد بگیم چی میگذاریم. من معتقدم که این ما همون مشکلات رو داریم و این مشکلات ادامه پیدا کرده، همون منطقه. بعد وضعیت کنونی هم این هست که انقلاب ایران یه پیشایند بود، یه اتفاق بود، دو سال بعد ممکن بود رخ نده و یه جور دیگه ای بشه. نقش شخصیت بود، اتفاقات بود، حماقت بود، یعنی یه جوری شد که میگیم به اصطلاح بر همافزایی نیروها، یعنی همه نیروها بر هم افزا شدن، در واقع این حالت بر هم افزایی، این چیزی که در فیزیک بهش رزونانس میگن، این رزونانس پدید آمد به طوری که هر حرکت شاه بر هم افزایی میکرد بر یعنی در واقع این، یعنی باعث ایجاد رزونانس میشود. و بعد اگر توجه کنید یک فضای انقلاب صورت میگیره که در این فضای انقلاب یک مؤلفه ای از نیروها وجود داره و این نیروها رزونانسشون، حرکتشون برهم افزاییه. نظر من اینه که یک چنین فضایی شکل نخواهد گرفت، یعنی در چشم‌انداز ما برهم افزایی نداریم، ما politics of difference در واقع غلبه داره و هژمونی در اون مفهوم سنتی مارکسیستی ایجاد نخواهد شد. یعنی شما در نظر بگیرید که الف با ب بر سر یک چیزی توافق داره ولی با ت نداره، و ب با سه نقطه سر یک چیزی توافق داره ولی با جیم نداره. جیم همینطوری در نظر بگیرید، یه جای توافق دارن و بعد دیفرنس شروع میشه، توافق دیفرنس، و بعد یه جای هژمونی در این که به صورت خوشه‌ای وصل بشن به یک چیزی، ما زنجیر داریم و اون حالتیه که ویتگنشتاین بهش میگه شباهت خانوادگی، در واقع این جریان موسوم به اپوزیسیون یک نوع نیست، یک جنس نیست، یک مجموعی هست که بینشون شباهت خانوادگی وجود داره. شباهت خانوادگی یعنی موی این مثل موی اونه، دماغ این مثل دماغ اونه و اینه، ولی در این حال هیچ ژن مشترکی وجود نداره. اون موقع چه خواهد شد وقتی که اینه؟ این هست که ما مراحل مختلف خواهیم داشت، یعنی مراحل مختلفی از ترانسفورماسیون خواهیم داشت. به سخن دیگه، در روی یک لولا نخواهد بود. در خروجی ما به سمت آینده از این لولا منتقل میشه به لولای دیگه، منتقل میشه به لولای دیگه، منتقل میشه به یک لولای دیگه، و شاید اصلا متوجه نشیم اگر زنده باشیم که بگیم یه فصل بسته شد.
متشکرم آقای نیکبر. آقای خالدونی، سخن پایانی است در واقع.
والا من فکر میکنم که اون چیزی رو چه آقای نیکفر گفت خیلی مشکلات زیاده، واقعیت اینه که اونها، من خوشبین هستم، من فکر میکنم که ایرانی ها خیلی رشد کردم خیلی چیزها رو، من نه اینکه مثلا چپ یا راست و فلان و اینا رو، همه رو میگم که به طور کلی رشد کردم، مطابق همون که میگید تناقضات وجود داره و واقعیت اینه که در جامعه واقعا بحران زده ای هستیم و خیلی از تفکراتمون هنوز هم که هنوزه قرار و استقراری پیدا نکرده خیلی جاها. منتها در مجموع نسل جوان امروز رو مقایسه میکنم با ذهنیت نسل خودم، اصلا قابل مقایسه نیست. من واقعا ستا، نه که اونا مثلا رومانتیک برخورد بکنم باشون، مثلا نه خیلی عالی هم دفعه، ولی با ما موقع قابل مقایسه نیستن خیلی از من. البته دوره هم عوض شده، دوره ارتباطات، امکانات رو نمیشون طوری بست و فلان، اینا همهشون هست، ولی من خوشبین هستم. ایرانی ها امروز در منطقه مصیبت زده ما بیش از دیگران، مثلا ترکیه رو در بغل گوشمون در نظر بگیرید، مثلا به نظر من ما بیشتر از دیگران به نظر من آمادگی داریم برای تحولات بزرگ و اینها، که امیدوارم اتفاق بیفته و بازی به زیر کشیدن این آخوندا بشه.
بالاخره یک درجه از همگرایی باید وجود داشته باشه برای یک تحول بزرگ.
من فکر میکنم درجه ای از همگرایی وجود داره. همین الان همین صحبت رو که میکنیم، واقعیت اینه که همین که آقای نیکفر گفتم، مثلا حتی سلطنت طلب ها مجبورن یه حدی از به اصطلاح دموکراسی و فلان رو، من البته فکر میکنم یاد نگرفتم، ولی واقعیت اینه که مثلا این مسئله رو که رضا پهلوی داره میگه که من اصلا نمیخوام شاهنخان نمیخوام بشه فلان، خودش یه دستاوردی و واقعیت اینا، یا من اصلا وارث نمیدونم پدرم نم سلطنت فلان ایران اصلا دنیای شاهنشاهی بوده فلان، خود این گفتمان ها کنار رفته، خودش یه دستاورده. معمولا هم این نوع تحولات یک شبه اتفاق نمیفته، در
نیرنگ عقل دیگه، نیرنگ عقل.
بعد سر همینه، وقتی خودعه نباشد بگل خمینی،
اگر ممکنه خودعه باشه، ولی مهم نیست که خودعه مثلا این میکنه من میکنم اون یکی میکنه، مهم اینه که در سطح بزرگ اگه نگاه کنیم ایرانی ها شکاک هستن. مثلا فکرشو بکنید که چقدر با بدبینی نگاه میکنن به هر حرفی، چقدر مثلا نظرات، البته آگراندیسمان هم میکنم، مثلا همون که مذهب از بین رفت هستم، همه رو گرگاندم بابا مذهب اینطوری از بین نمیره، هستم بچگانه قانون مندی داره، حساب داره، حتی در اروپای غربی مذهب با اغراق‌آمیزترین آمار بالای زیر 25% اونهایی که اصلا به هیچ چیزی اعتقاد ندارن، تا چرسه به جاهای دیگه، اینا تصورات چیزیه، منطقه از این در نمیاد که حکومت مذهبی یا که مثلا رژیم شاهنشاهی فلان بهمان، منطقه من به نظرم میاد که نسل جوان ایران علارغم که به ما خوش میدن که چرا این کار کردید و فلان و اینا، و خیلی از قانونمندی ها رو هم نادیده میگیرن، یعنی خودشون همون کاری رو میخوان بکنن که ما کردیم، یعنی انقلاب کردیم، به اصلاح خواستیم که استبداد رو بندازیم. حالا شما میخواهید استبداد رو بندازید یا نه؟ من یادم ریوال رضا پهلوی گفت که ما با افتخار میتونیم بگیم که ضد انقلاب هستیم، ولی آقای عزیز میخواهید انقلاب بکنید مثل جهان، ولی ضد انقلابی که میخواد انقلاب معنا داره دیگه، مستقل از این که مثلا آدم انقلابی باشه ضد انقلابی باشه فلان، از پایین میگید برخاست برخیزید و فلان بکنید و مردم حق دارن تصمیم بگیرن و فلان. خود این مسائل مسائل خیلی خیلی مهمیه به نظر من، خیلی آموزنده است و من به نسل جدید ایرانی ها خیلی امید دارم و افتخار میکنم.
در حال خود تحولات تاریخی در مقیاس تاریخی رمز در بگیریم، تحولات بزرگ، انقلاب‌های شکست خورده هم خودشون دستاوردهایی دارن تاریخی و موش کور تاریخ داره رخ میزنه دیگه.
همون شکست این چیز هستش، واقعیت اینه که خیلی چیزها یاد گرفتیم از چیز.
بله.
انقلاب شکست خورده من و نسل من شاید یاد نگرفته باشم بعضی هاشون، ولی نسل جوان خیلی چیزا رو یاد گرفته.
خیلی سپاسگزارم آقای نیکفر و آقای شارمونی که در این حضور داشت.
زنده باشید.
زنده باشید.
گردم مال من، هر چی که دارم مال تو، یه وجه خاک مال من، هر چی میکارم مال تو. توی گندم مال من، هر چی که دارم مال تو، یه وجه خاک مال من، هر چی میکارم مال تو.
ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. متاسفانه در کنار این انقلاب، دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما، آشوب هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد. موج اعتصاب ها نیز که بسیاری از آنها برحق بوده، اخیراً تغییر ماهیت و جهت یافت تا چرخهای اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم تلف شود. من آگاهم که به نام جلوگیری از آشوب و هرج و مرج این امکان وجود دارد که اشتباه‌های گذشته و فشار و اختناق تکرار شود. من آگاهم که ممکن است بعضی احساس کنند که به نام مصالح ملی و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار، این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود. اما من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت، یک دولت ملی برای برقراری آزادی های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.